این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق پورم. توی دو اپیزود گذشته از خودخواهیمون در دوران کودکی حرف زدیم و بعدش از دوران نوجوانی به سمت زن بودن در دنیای مدرن رفتیم. در قسمت قبل با اینکه خیلی جا داشت که به مسائل فردی مختلف یه زن بپردازیم، ولی همیشه یه صدایی توی ذهنم به هم گوش زد میکرد که یادت باشه تو زن نبودی و نیستی و نخواهی بود. پس با علم به این واقعیت سعی کردم کمتر نظر شخصی خودم رو بیان کنم و فقط به یه خلاصه ای از چالش‌های کلی زن امروزی بر اساس مطالعات جمعیتی بسنده کردم. ولی مطمئن باشید بعداً در قسمت‌های مختلف مفصل‌تر به هر کدوم از اون چالش‌ها می‌پردازیم. پس اگر دو قسمت قبل رو نشنیدی، بهتره که همینجا نگه داری و بری از دو قسمت قبل‌تر از این شروع کنی که کلیات آرگومنت من بیشتر با عقل جور در بیاد. حالا توی این قسمت نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به برادران عزیز و همیشه در صحنه. با توجه به اینکه بنده سابقه چندین دهه مرد بودن رو در رزومه و کارنامه خودم دارم، جا داره که این بار با ملاحظات کمتری مرد خودخواه رو بررسی کنیم و ببینیم آیا سعادت یک مرد در اینه که به قول شعارهای فرهنگی قدیمی خودش رو قربانی خواستها و یا اولویتهای دیگران کنه، یا اینکه فقط خیر و صلاح و منفعت شخص خودش رو در اولویت قرار بده. پس بدون اتلاف وقت میریم سر اصل مطلب. خب به سلامتی تو هم به سن بلوغ رسیدی و به عنوان جنس نر گونه انسانی شاهد بروز یه سری تغییر و تحولاتی در جسم و روان خودت هستی. ترشح هورمون تستوسترون از یه دوره‌ای شروع کرده به افزایش و صدات رو بمتر می‌کنه. از اونجایی که خاورمیانه‌ای هستی، به احتمال زیاد از هر روزنه پوستت داره موهای جدید رشد می‌کنه. استخونبندیت هم که بزرگتر و سنگینتر میشه. بعضی وقتا این تغییرات ظاهری اونقدر سریع اتفاق میفتن که بعضی پسران و نوجوان به هوای این که دیگه مرد شدن و تمام اون چیزی که باید رو میدونن، زیادی به قوه تشخیص خودشون اعتماد میکنن. درسته الان ظاهرت شبیه یه آدم بالغ شده، ولی هنوز هیچ کدوم از ابزار شناختی و آگاهی و تجربه ای که یه مرد بالغ جا افتاده در اختیار داره رو نداری. این دوره رو من اسمشو گذاشتم دوره Fake it till you make it. یعنی دوره ای که انقدر ادای یه نقش رو در میاری تا اینکه چند سال بعد واقعا به همون نقش برسی. ما تا اینجا و بر اساس قسمت‌های قبلی با این فرض جلو اومدیم که انسان خودخواهانه به دنیا میاد و با خودخواهی و در اولویت قرار دادن خیر و صلاح شخص خودش از دوران کودکی جون سالم به در میبره. اینو توی اپیزود 24 سعی کردم توضیح بدم. حالا که از شکل و شمایل بچگی خارج شدی و از نظر ظاهری شبیه یه مرد بالغ شدی، دنبال این هستی که چجور مردی بشی؟ حالا از همینجا بیا یه دسته‌بندی فرضی ایجاد کنیم. مردان جوان این دوره رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یک، اون دسته‌ای که نقش مرد موفق یا ایدئال یا نرمال یا قابل قبول رو در قالب پدر و یا مردان تأثیرگذار اطرافش می‌بینه و از اون مهمتر این که سنت و مذهب جامعه‌ای که توش زندگی میکنه جوابگوی نیازهای فکریش هستن. و دو، اون دسته از مردان جوانی که با سنت و مذهب غالب جامعه خودشون زاویه دارن و از اون مهمتر این که اون الگوهایی که در اطرافش از یک مرد دیده به نظر اون جذاب نیستن و نمیخوان در آینده شبیه اون پدر و یا مردان اطرافش بشن. حالا طبق همون روال قسمت قبل، ابتدا اون دسته اول رو یه مروری میکنیم و خداحافظی میکنیم، بعد میریم سراغ دسته دوم. اون دسته از مردان جوانی که نقش اجتماعی و فردی خودشون رو حالا با توجه به الگوبرداری از پدر و مردان مؤثر اطرافش و همینطور الگوها و تعاریف سنتی و مذهبی جامعه کم و بیش پذیرفتن و مشکل خاصی باهاش ندارن، مسلماً خوش شانس هستن که لازم نیست زیاد خودشون رو به در و دیوار بکوبن و ژیمناستیک فکری خاصی انجام بدن. همین که بتونن خوشبختی و سعادت شخص خودشون رو در اون قالب‌ها تصور کنن و با رعایت یه سری چارچوب‌ها حس می‌کنن که نقشه راه زندگی واسهشون فراهم هست، دیگه حرف جدیدی نمیمونه که من نوعی بتونم توی یه قسمت از پادکست بیان کنم. پس از همینجا با اون دسته از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا قسمت بعد که احتمالاً یه حرف به درد بخوری برای ارائه عمومی داشته باشم. حالا که مخاطب من اون دسته از آقایونی هست که بین خودخواهی و دنبال کردن ایدئولوژی موندن و حس میکنن که مثل یه ماشین 0 کیلومتر توی یه بیابونی هستن که هیچ جاده مشخص و تضمین شده ای دور و برشون نیست، که یه چند دقیقه آینده بررسی میکنیم که آیا فقط با در نظر گرفتن خیر و صلاح و خودخواهی خودمون میتونیم با زندگی و دنیا کنار بیاییم و دچار مشکلات غیر ضروری نشیم، یا داریم زور علکی میزنیم و دست آخر همه مجبوریم شعارهای تحمیلی دیگران رو دنبال کنیم. و همینطور با چند مثال کلی سعی میکنم توضیح بدم که چطور میشه خیر و صلاح رو از بیراهه تشخیص داد. از همین اول باید یه موضوعی رو مشخص کنم و اون اینه که وقتی داریم در مورد جامعه شناسی و فلسفه و روانشناسی و رفتارشناسی و در کل علوم انسانی حرف میزنیم، باید اینو بدونیم که هر تحلیل و استدلالی که داریم باید با واقعیت زیستشناسی تکاملی انسان همخوانی داشته باشه. یعنی اگر همون اول کار مشاهدات و استدلالهای ما با طبیعت و واقعیتهای زیستی تکاملی انسان همخوانی نداشته باشه، باید منصفانه قبول کنیم که خط فکری ما اشتباهه و هر چقدر هم زور بزنیم و جر بزنیم آخرش واقعیت یه چیز ثابته و اصلا مهم نیست که من و تو چه حسی به واقعیت داریم. اگر تونستیم با شناخت درست از وجود انسان به عنوان یه حیوان خودآگاه و مطالعه روند تاریخی تکامل انسان به یه نتایج برسیم، اون وقت تازه میشه گفت که خط فکری ما از بیخوبان اشتباه نیست. پس دیگه با این مقدمات میرسیم به شمایی که با توجه به یه سری ویژگی های شخصیتی که داری به عنوان یک مرد جوان میخوای ببینی به جز روایت های ایدئولوژیک چه گزینه هایی داری؟ اگر اپیزود قبلی رو شنیده باشی، اونجا به جبر زیستی زنان اشاراتی داشتیم و دیدیم که یک زن با توجه به واقعیت‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی خودش و برای نفع حد اکثریتی خودش چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بده. اینجا شما هم به عنوان جنس نر گونه انسانی یه سری ویژگی‌های زیستی داری که باید در نظر بگیری. اولین و شاید بشه گفت مهمترین مسئله‌ای که ذهن یه مرد جوان رو به خودش مشغول میکنه سکس یا همون تولید مثله. این واقعیت هم دلیل داره. یکی از دلایل اصلی اهمیت بالای سکس در دنیای ذهنی یه مرد اینه که در گونه انسان این جنس ماده هست که انتخاب کننده است. یعنی از ابتدا این زنان بودن که تعیین می‌کردن ژن چه مردی رو ترجیح میدن به عنوان پدر فرزندانشون داشته باشن. هم سلامت و کیفیت ژن‌های اون مرد مهم بوده و هست و هم توانایی کمک کردن و حمایت از زن و بچه‌هاش. به همین خاطر بوده که جنس نر گونه ما طوری تکامل پیدا کرده که این امکان رو داشته باشه که در هر زمان و مکانی که از طرف یه زن به عنوان جفت مناسب انتخاب بشه و چراغ سبز بگیره بتونه نقش خودش رو در تولید مثل ایفا کنه. این آماده باشه 24 ساعته تا اونجا پیش رفت که هر مرد بالغ معمولاً روزانه میلیون‌ها اسپرم تازه تولید می‌کنه. این استراتژی آماده باش 24 ساعته 365 روز در سال برای اون دوران ماقبل تاریخ که انسان‌های کمی روی کره زمین پخش بودن و جا و مکان ثابتی نداشتن و عملاً آواره کوه و بیابون و جنگل بودن مناسب بوده. و اگر حالا اتفاقی زنی پیدا می‌شد که احیاناً در دوران باروری خودش بوده، هر زمانی که چراغ سبز رو از اون خانم دریافت می‌کرده، باید می‌تونسته که در کسری از ثانیه توانایی انجام وظیفه رو داشته باشه. البته که همزمان نیاز وجودی خودش برای تکثیر ژن‌های خودش رو هم برطرف می‌کرده. حالا من دارم ساده و خلاصه میگم که زودتر بریم سر اصل مطلب. اینکه از ابتدا تا الان زن انتخاب کننده بوده و هست دیگه یه واقعیت پذیرفته شده تکاملیه و امیدوارم لااقل روی این موضوع لازم نباشه توضیح مفصلی بدم. خب حالا ممکنه بپرسی که آیا این انتخاب کردن خانم ها معیار خاصی داشته یا همینطوری اللابختکی و متغیر بوده؟ آیا مردان در طول تاریخ هر روز باید منتظر میموندن که ببینن مد الان خانوما چیه؟ یا اینکه از اول یه سری اصول پایه‌ای و اساسی بودن که یک مرد رو خواستنی و شایسته جفتگیری میکرده؟ اگر بخوام برای طولانی نشدن این قسمت یه جواب کلی به این سوال بدم، باید عرض کنم که بله، از همون اول تا همین الان که دارم این قسمت رو ضبط میکنم همیشه یه سری اصول کلی خیلی مهم برای انتخاب شدن یه مرد شایسته توسط یک زن بارور وجود داشته و داره. حالا دیگه بسته به این که کی این پادکست رو میشنوی، چه میدونم، شاید دنیا زیر رو شده و تکامل انسانها دچار دگرگونی شدیدی شده باشه. فکر کنم همه ما یه ورژنی از عبارت مرد شدن رو شنیدیم. مثلا این که مرد آن است که فلان باشد، یا نمیدونم فلان کار گاو نر میخواهد و مرد کهن، یا مثلا فلان چیز از تو یه مرد میسازه، یا فلانی مردانگی کرد و اصول جوانمردی و جنتلمنی که یه سری رفتارهای خاصی رو میطلبه. این به قول معروف مرد شدن یه پدیده جهانی بوده و هست که توی قبیله های دور افتاده و بدوی اتفاقا خیلی نمادین تره و شامل مراسم و مناسک خاصیه. یعنی صرف این که یک انسان نر رشد جسمانی پیدا کنه توی فرهنگ‌های مختلف ملاک کافی نیست که نشون بده طرف آمادگی و لیاقت جفت‌گیری و تشکیل خانواده رو داره و اون بنده خدا باید یه سری توانایی‌ها و کیفیت‌های حداقلی رو داشته باشه. طی هزاران سال معیارهای اصلی لیاقت یک مرد کم و بیش یکسان مونده. لازم هم نیست که خیلی علم غیب داشته باشی که این ملاک ها و معیارها رو تشخیص بدی. اصل قضیه خیلی ساده است. از اون دوران انسان های نخستین تا همین الان خانم ها دو معیار اصلی برای انتخاب پارتنر داشتن و دارن. یک، داشتن ژن با کیفیت و سالم، و دو، مسئولیت پذیری مرد. از بین این دو معیار اصلی، داشتن ژن با کیفیت و سالم شانسیه و شامل فیزیک بدنی مناسب و چهره قرینه و از همه مهمتر برخورداری از هوش بالا هستش. معیارهای فیزیکی رو که شاید شما خودت بهتر از من بدونی، ولی حتما بعداً جداگونه در مورد جذابیت زن و مرد اپیزودهای جداگونه می‌سازم. میزان هوش بالای مردان رو هم با جایگاه اجتماعی ایشون اندازه‌گیری میکنن و تخمین میزنن. یعنی اینکه اون مرد توی هرم لیاقت در مقایسه با مردان دیگه کجا قرار گرفته. اون قدیم ندیما که با معیارهایی مثل مهارت در شکار کردن و استفاده از ابزار اندازه‌گیری میشدن و امروزه هم یک زن با توجه به ارزیابی که از ارزش خودش توی بازار جفتیابی داره یه میزان حداقلی از موفقیت مورد قبول رو تعیین میکنه و بعد از بین گزینه‌های موجودش انتخاب میکنه. این موقعیت اجتماعی اقتصادی رو اجنبی‌ها بهش میگن The Socio-Economic Status. این واقعیت در بین مردان نوجوان دلشکسته سردرگم به اشتباه آهن پرستی و پول پرستی دختران تلقی میشه. ولی به مرور که بزرگتر میشن و با واقعیات زندگی بیشتر آشنا میشن، متوجه میشن که توی دنیا بجز موارد خاصی همه چیز حساب کتاب داره و هر کسی هر جایگاهی که داره حتما دلیل یا دلایلی داره. قبل از اینکه خونت به جوش بیاد و بگی پس اونایی که مال و مقام و جایگاهشون ارثی بهشون رسیده چی، اینو بدون که هنوز مسئولیت پذیری مونده و داستان لیاقت یک مرد به قول خودمون بچه مایه دار هنوز کامل نشده. پس به طور خلاصه همونطور که قبلا عرض کردم، اون شرط اصلی اول که داشتن ژن با کیفیت و سالم هست، اهمیتش به خاطر اینه که در وهله اول فرزندان سالم و قوی و ترجیحاً بهتر از خودشون تولید کنن. و دوم این که با کمک جنبه‌های مختلف هوش و درایت اون مرد بتونه فراهم کننده و محافظت کننده خوبی برای همسر و فرزندانش باشه. بازم میگم زنان با توجه به جایگاه خودشون توی هرم لیاقت زنانه یک کف انتظارات قابل قبولی از جانب مرد رو تعریف میکنن و از بین گزینه‌های موجودشون بهترین رو انتخاب میکنن. حالا میرسیم به شرط اصلی دوم که در طول تاریخ بشر باعث میشده که یک مرد برای زنان جذاب و با کیفیت و مناسب به نظر بیاد و اون چیزی نیست جز مسئولیت پذیری. همین مسئولیت پذیریه که به نظر من باعث میشه خیلی از مردان جوان رو دچار اشتباه محاسباتی کنه و باعث سردرگمی های غیر ضروری زیادی بشه. واقعیت اینه که این مسئولیت پذیری و پایبندی معمولاً به صورت ژنتیکی و ساختاری در وجود زنان نهادینه هست. زنان چون با تمام سهمیه تخمک های عمرشون یک جا به دنیا میان و دوره باروری محدودی بین سن بلوغ تا حدود 40 سالگی دارن و همون چند سال هم روزای خاصی از ماه رو بارور هستن و از اون طرف تمام فرایند تولید مثل رو زنان متحمل میشن، دیگه چون از نظر تأمین منابع اولیه به وجود اومدن جنین تا بارداری و زایمان و بعد از اون احتیاج و وابستگی اون کودک به مادر مخصوصاً توی 2-3 سال اول، همه این مراحل رو باید با سرمایه روحی، روانی و جسمانی خودش طی کنه، طبیعتاً نیازی نیست که به زنان جامعه بشری مسئولیت‌هاشون رو یادآوری کرد یا اینکه توجیهشون کرد که مثلاً بهتر بچه رو خودشون زایمان کنن. همونقدر که این حرف مسخره است، به همون اندازه هم به نسبت مردان کمتر نیاز هست که به زنان در مورد مسئولیت پذیری در مورد اصول اولیه زندگی آموزش داده بشه. حالا از اون طرف این مسئولیت پذیری چیزیه که مردان باید اونو یاد بگیرن و همونطور که گفتم وقتی توی مسائل‌های فرهنگ‌های مختلف میگن باید مرد بشی، منظور اینه که باید مسئولیت پذیر بشی. این که چرا این مسئولیت پذیری به صورت پیشفرض روی مردان نصب نبوده و باید طی دوران رشد به خودشون اضافه کنن هم برمیگرده به سیستم تولید مثل جنس نر گونه ما. دیگه امیدوارم لازم نباشه توضیح بدم که چرا تولید مثل عملاً هیچ هزینه‌ای برای مرد نداره و فقط ممکنه چند دقیقه حواسش رو درگیر اون فرایند کنه. حالا زنان برای تایید یک مرد این مسئولیت پذیری رو مد نظر قرار میدن؟ چون یک مرد مسئولیت پذیر بعد از تولید مثل همینجوری ول نمیکنه بره دنبال آوارگی و سرگردونی خودش. نوزاد انسان ضعیفترین نوزاد در بین تمام گونه های جانوریه و فقط زنده نگه داشتن یک نوزاد کار تیمی طولانی مدتی رو میطلبه و تکامل و بقا ایجاب میکنه که هم زنان مسئولیت پذیر بودن مردان رو معیار و ملاک انتخاب قرار بدن و هم طی نسل‌های پی در پی و مطابق با اصول انتخاب طبیعی مردان بی‌مسئولیت چون نمی‌موندن بالا سر بچه‌شون که از زنده موندن و به سن بلوغ رسیدن بچه‌هاشون مطمئن بشن، به مرور نسلشون رو به انقراض رفت. البته خطر بی‌مسئولیتی به صورت بالقوه هنوز هست. وقتی برگشتم مزایای خودخواهی یک مرد رو مرور می‌کنیم و می‌بینیم که چرا مسئولیت پذیر بودن یک مرد در اصل به نفع شخص خودشه. خب بیایم ببینیم که یک مرد خودخواه زیرک از همون اوایل نوجوانی و جوانی چطور باید وقت و انرژی خودش رو صرف کنه که در آینده جایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر از الانش داشته باشه. چون همونطوری که توی قسمت قبل هم گفتم، در بیشتر موارد کم ارزش‌ترین دوران زندگی یک مرد توی جامعه همون تقریبا دوران 15 تا 30 35 سالگیشه. چون نه سواد و مهارتی داره، نه سرمایه و درآمد درست حسابی داره و نه از لحاظ شناختی به اندازه کافی رشدی داشته. ولی خب تنها چیزی که داره میل جنسیه که گاهن منطق رو هم مختل میکنه. و همچنین آرزوها و برنامه‌هایی برای آینده رویایی و قرار گرفتن در رده‌های بالاتر هرم لیاقت داره که تحقق اون برنامه‌ها و آرزوها بستگی به عمل کرده هر مرد داره. توی عالم نوجوانی اول تمام راه‌های در دسترس خودت برای اینکه تظاهر کنی که جایگاه بالاتری داری رو امتحان می‌کنی یا لااقل جدی بهشون فکر می‌کنی. فکر می‌کنی مدل موی فلان رو بزنی دیگه مرد مردان میشی. یا اگر اینکه لباس فلان مدلی رو بپوشی دیگه دختران شایسته شهر مثل قصه سیندرلا میان یکی یکی بهت تعظیم میکنن و خودشون رو معرفی میکنن تا تو یکیشون رو برای همسری انتخاب کنی. بعدش فکر میکنی احتمالاً با کش رفتن سویچ ماشین پدر و دور دور زدن همه بالاخره میفهمن که تو چقدر خفن و دوست داشتنی و قابل احترام هستی. اگرم پدر ماشین نداشت احتمالاً تک چخ زدن با موتور ایشون دیگه کار رو یکسره میکنه و دنیا وادار به تحسین تو میشه. بهترین حالت اینه که این فازها رو زودتر پشت سر بذاری و قبول کنی که واقعاً هنوز چیزی برای عرضه به دنیا نداری. بسته به اینکه چقدر واقع‌بین تربیت شده باشی و لب پیش پیشانی مغزت چقدر پیشرفته باشه که آینده نگر باشی، به نفع خودته که این دوران پر انرژی و تو خالی رو با فداکاری و خضوع و درایت یه جوری مدیریت کنی که برای بهره برداری در آینده مهارت و تجربه و دانش ذخیره کنی. اگر از قسمت قبل یادت باشه، دیدیم که قربانی کردن تکانه‌ها و لذت‌های آنی الان برای تضمین آینده بهتر از کشفیات بشر مدرنه. قبلا که نمیدونستن دنیا چجوری کار میکنه یا یه حیوان بخت برگشته رو قربانی میکردن یا پولشون رو برای خدایان و نماینده هاش قربانی میکردن. ولی امروزه دیگه این یه اصل پذیرفته شده است که اگر به فکر خودت و آینده خودت هستی و میخوای در آینده مثل الان آس و پاس نباشی، باید قبول کنی که الان خودخواهانه ترین حالتش اینه که صبح تا شب برای کسب علم و تجربه جون بکنی. حالا متاسفانه فرهنگ راحت طلب و همیشه طلبکار ما به سه دسته از آدما لقب خر داده. بله، درست شنیدی، خر. و توی خودخواه اگر میخوایی به نفرین جامعه ایرانی معلوم الحال دوچار نشی، باید یک یا دو تای این خر بودنها رو به جون بخری و درونی سازی کنی. توی فرهنگ ما که حال روزش رو داریم میبینی، به آدمی که زیاد کار و تلاش میکنه میگن فلانی خرکاره یا مثل خر کار میکنه، یا به کسی که برای کسب علم و دانش تلاش زیادی میکنه میگن فلانی خرخونه. یه عده خیلی کمی از جامعه هم که حالا پدرش خیلی زحمت کشیده رو بهش میگن یارو باباش خرپوله یا فلانی بچه خرپوله. البته این آخری شامل درصد کمی از جامعه میشه. اگر میخوای هوشمندانه تصمیم بگیری، بهتره الان بری از مردان میانسال یا اونایی که در اواخر جوانیشون هستن بپرسی که به طور متوسط و میانگین از بین دوستان نوجوان همدوره اونا الان کدومشون زندگی باثبات‌تر و نرمال‌تری داره. شرط می‌بندم اکثریت گواهی میدن که همون به قول خودشون خرخون‌ها و خرکارها الان اوضاع بهتری نسبت به بقیه همدوره‌هاشون دارن. هرچی الان بیشتر تمرین‌های سخت و کلافه کننده موسیقی داشته باشی، در آینده موزیسین بهتری میشی. هرچی الان بیشتر توی رشته ورزشی مورد علاقت عرق بریزی و از بقیه بیشتر و سخت‌تر تمرین کنی، شانس حرفه‌ای شدنت در آینده بیشتر میشه. هرچه بیشتر توی حرفه‌ای که میخوای بعداً ادامه بدی الان کار کنی و شاگردی کنی، مهارت و تسلط بیشتری پیدا میکنی. و هرچه الان هدفمندتر و بیشتر درس بخونی، در آینده احتمال اینکه بتونی از سواد واقعی کسب درآمد کنی بیشتر میشه. اگر همین چند وقت به دلیل شرایط اسفناک مملکت و اقتصاد مافیایی دل سرد شدی و فکر میکنی که ارزه و جربازه داشتن الان بازده کمتری داره، اینو از من داشته باش و خودت هم بررسی کن و ببین. تا وقتی که اوضاع یه مملکت خرابه، برای همه خرابه و بی ارزه و با ارزه همه متضرر میشن. بی سواد و با سواد همه تو ذوقشون میخوره. آدمای نالایق و آدمای لایق همه از بدی وضعیت مینالن و ضرر میکنن. ولی وقتی که خواه ناخواه و بعد از مدتی بازار آزاد و اقتصاد شایسته سالار حاکم بشه، این بار خود به خود اول از همه اوضاع اونای خوب میشه که واقعا چیزی سرشون میشه. اول ورزشکاران برتر میرن مسابقات جهانی. اول صنعتگران ماهر و کاردان استخدام میشن. اول از همه بازاری ها و کارافرین های واقعی و زحمتکش و خلاق و خوشنام پولدار میشن. وقتی که طبیعتاً بعد از یه مدت اعتراض و ایجاد تغییرات بنیادین رانت ها حذف بشن، مدیران باسواد متخصص و کارکشته به سمت بالای هرم سازمانی صعود میکنن. اگه مثلا قول چراغ جادو بیاد از همین فردا ایران رو تبدیل کنه به نروژ، حتی با این فرض محال هم فکر نکن توی بازار کار مهارت سکام حبس و حلقه‌ای کردن دود قلیون برای تو راهگشا میشه. با فرض سوئیس شدن ایران، اون موقع هم پرکاری جنسی و مصرف مواد مخدر و روانگردان و الکل همچنان در بهترین حالتش اتلاف وقت و در بدترین حالت هم تباهی و نابودیه. اگرم داری این اپیزود رو در زمان ایران آباد و با آینده روشن میشنوی، ولی مشکلت اینه که هدف مشخصی نداری که باعث بشه برای رسیدن به اون هدف تلاش کنی، اینو بدون که قرار هم نیست از همون موقع که پشت لبت سبز شد بلافاصله بفهمی که دقیقاً میخوای چی کاره بشی. این طبیعیه که هنوز ندونی چه عنوان و شغل و فعالیتی مناسب استعداد و هوش و ظرفیت واقعی توه. حالا میگم یه عده کمی بدون اینکه توی مسیر رشدشون در زندگی دچار تردید و سردرگمی بشن، همینجوری مستقیم جلو میرن و کمتر لازم میشه که از این شاخه به اون شاخه بپرن. ولی خیلی ها اینجوری نیستن و فقط با آزمون و خطا متوجه میشن که در چه زمینه ای میتونن شکوفا بشن. اگر هدف بزرگ و قلمبه سلمبه ای نداری که بخوای برای رسیدن بهش تمرکز و تلاش کنی، هیچ عیبی نداره. فقط باید یه هدفی تعیین کنی. هر هدفی. به هر سمت و سویی که میخوای نزدیک بشی نشونه بگیر و اولین هدفی که میبینی رو معیارت قرار بده. میگم هر هدفی باشه خوبه، مادامی که در مسیر رسیدن به اون هدف یه تجربه یا مهارتی رو به خودت اضافه کنی یا مدرکی رو کسب کنی. توی همین موقعیت هاست که دامهای ایدئولوژیک جلوی پات پهن شده و به نظر من باید حواست باشه که به هوای پیدا کردن هدف بزرگی در سایز و اندازه یه فیل و نهنگ و زرافه اونجوری نشه که انرژی و استعداد و عقلانیت و در کل خیر و صلاح خودت رو فدای اون ایدئولوژی کنی. چون در هیچ ایدئولوژی من و منیتی وجود نداره. اصلاً فرد و خوشبختی و سعادت افراد مطرح نیست. بذاریم به صورت خیلی کاریکاتوری و خلاصه روند زندگی بشر رو از نظر ایدئولوژیک تعریف کنم. خب یکی بود بقیه نبودن. بشر اون اولا با شکار کردن و جمع کردن گیاهان خوراکی و کوچنشینی و این حرفا اموراتش رو میگذروند. ولی بعدن با کشاورزی و دامداری و یک جانشینی جامعه فئودالی تشکیل داد و برای محافظت از اون جوامع پراکندهی که داشتن داستانشون ارباب رعیتی شد و ارباب ها هم برای اینکه ارباب بودن خودشون رو برای رعیتشون توجیه کنن گفتن که نمایندگان مجاز خدا روی زمین یا همون روحانیون این وظیفه ارباب بودن رو به عهده من گذاشتن. تازه گاهن نمایندگی های مجاز خدایان بر روی زمین خودشون مستقیماً ارباب می شدن و تعارفی با کسی نداشتن. اینی که میگم همه جای دنیا کم و بیش به همین صورت بوده. یعنی تقریبا از 10,000 سال پیش شاه بوده که روحانیون واسهش تاج میذاشتن و بقیه رعیت بودن. تا قرن 19 میلادی که نیچه میبینه بشر داره با تفکر منطقی و علمی مشکلات خودش رو حل میکنه و دیگه به خدایان احتیاجی نداره. پس با اون جمله معروف خودش مرگ خدا رو اعلام میکنه. دیگه این جمله نیچه رو فکر کنم همه میدونن. بعدش رسیدیم به قرن 20 میلادی و مردم اروپا که اولین مردمی بودن که به قول نیچه خدای قدیمی واسهشون مرده بود. این مردم به دو دسته تقسیم شدن. این دو دسته رو بهشون گفتن چپ و راست. کل فجایع قرن 20 حاصل شیرینکاری های چپ و راست افراطی بوده که در خلأ ارباب متصل به خدا به قدرت رسیده بودند. افراطیونی که خدای سنتی خودشون رو از دست داده بودند، از سر غریزه پیروی که داشتن کورکورانه از هر ایدئولوژی جایگزینی پیروی کردند، بدون اینکه جرأت اینو داشته باشن که به استقلال فکری فردی خودشون فرصت و شانسی بدن. دیگه جونم واسط بگه که هیتلر و موسولینی زحمت کشتارهای 30-40 میلیونی ناقابل راست افراطی رو با فاشیسم کشیدن. از اون طرف هم عمو جوزف استالین توی شوروی و ماو توی چین و پولپات توی کامبوج و باقی اراذل هم زحمت کشتارهای 150 تا 160 میلیون نفر ناقابل چپ افراطی رو با کمونیست کشیدن. چیزی که الان توی کشورهای غربی میبینید نه به اون شوری شوره و نه به اون بینمکی. بهش میگن لیبرال دموکراسی و الان واقعا دارن سعی میکنن که منطق و علم رو بدون ایدئولوژی های افراطی قرن بیستم سلوهای کارشون قرار بدن. خب اینم از تاریخ بشریت توی چند جمله. الان با این چند جمله هممون دکتر مهندس تاریخ شدیم. این ماجراها واسه بقیه دنیا بوده و ایران خودمون به جز حالا یه سری سر و صداهای جزئی و مقطعی و تغییر ظواهر قضیه، هنوز که هنوز همون سیستم ارباب رعیتیه و حالا 4 تا کلمه رو جابجا کردن و عناوینش در طول چند دهه اخیر عوض شده. خب حالا اینا رو گفتم که بگم توی دوران جوانی که انرژی زیادی داری و دنبال یه هدفی هستی که اون انرژی تو برای اون هدف صرف کنی، ممکنه ایدئولوژی فئودالی قدیمی یا ایدئولوژی‌های چپ و راست جدید با شعارهای آبکی و به نام خیر و صلاح مردم سالهای جوانیتون رو ازتون بگیرن. پس به نفعته فقط به آینده خودت اهمیت بدی و خودت رو بسازی. نجات بشریت رو بذار واسه بعد. از الان باید به قول ما ایرانی ها خرخونی و خرکاری کنی که رفته رفته و آجر به آجر به ارزش و اعتبار اجتماعیت اضافه بشه. نزدیک بود یادم بره. دیگه مطالعات نشون دادن که توی یه شرایط درهم و برهم فئودالیستی و نابرابر و ناپایدار، ملت رو میارن به قمار کردن و شبکه‌های پانزی و هرمی و این داستانا. چرا؟ چون آینده نامعلومه و اعتماد به آینده توی اون جوامع کمتر میشه و متاسفانه درصدی از مردم ناآگاه با خودشون فکر میکنن که زحمت کشیدن و بالا بردن تجربه و سواد دیگه جواب نمیده. ولی تویی که داری اینو میشنوی و خودخواه هستی، دیگه باید بدونی که حتی توی بدترین شرایط که سرمایه گذاری روی هیچ چیزی ممکنه عاقلانه به نظر نیاد، فقط و فقط تنها جایی که به درد سرمایه گذاری میخوره و بازگشت سرمایهش 100% تضمین شده هست، سرمایه گذاری روی خودته. مهم نیست کجا و در چه دوره ای زندگی میکنی. عاقلانه ترین کار اینه که از همون اول روی دانش و آگاهی خودت سرمایه گذاری کنی. چون دانش و آگاهی تو با نوسانات دلار کم و زیاد نمیشه. باید روی کسب تجربه های مفید که به درد رزومت میخوره سرمایه گذاری کنی. باید روی مهارت های جدید و تخصصی تر یا حتی روی مهارت‌های ورزشی یا هنری یا هر چیزی که به افزایش ارزش واقعی تو کمک می‌کنه تمرکز و سرمایه‌گذاری کنی. اینا سرمایه‌هایی هستن که با سهام بورس و قیمت بیت کوین و سکه کم و زیاد نمی‌شن و همه جا میشه تبدیلشون کرد به پول نقد. حالا اینکه کی به درد چه کاری و چه رشته‌ای می‌خوره که بره دنبالش هم بحثیه که توی اپیزودهای آینده مفصل بهشون میپردازیم. طولانی‌ترین تحقیقی که در مورد رشد و تحول انسان و مخصوصاً مردان صورت گرفته رو دانشگاه هاروارد از سال 1938 روی 724 جوان در شهر باستون شروع کرده که الان بعد از 75 سال هنوز ادامه داره. و از اون 724 پسر جوانی که ثبت نام کردن، الان 60 نفرشون هنوز زنده هستن و همچنان زندگیشون رو هر دو سال یه بار یه بررسی کامل میکنن و بعضی هاشون الان بالای 90 سالشونه. هدف از این تحقیق عظیم و تقریبا غیر ممکن این بوده که بفهمن چه عاملی مهمترین عنصر سلامت و شادابی و طول عمر و خوشبختی یک مرده. و حالا اگه بخوایم از جزئیات فاکتور بگیریم، دیدن که داشتن روابط صمیمانه و با کیفیت با خانواده و دوستان اصلی ترین عامل خوشبختی و سلامت مردانه. یعنی اگر یک مرد با سختی و تلاش پله‌های ترقی در زمینه کاری خودش رو هم طی کنه، هنوز یک کار اساسی دیگه داره که پازل خوشبختی و طول عمر و شادابی رو جفت و جور کنه. و اون کار اساسی همون مرد شدن خودمونه، یا همون مسئولیت پذیری. یعنی خودخواهانه ترین کاری که یک مرد برای تکمیل شدن پازل زندگیش باید انجام بده اینه که سنگین ترین باری رو که میتونه حمل کنه برداره و روی دوشش بذاره. منظورم از بار مسئولیت همون روابطی هست که از ابتدای زندگی درگیرشون هستیم. مثلا اگه برای با کیفیت کردن رابطه‌مون با پدر مادرمون نیاز به تلاش بیشتری از جانب ما هست، باید مسئولیتش رو بپذیریم. حالا در مورد مردان، رابطه با پدر خیلی حساس‌تر است و بیشتر در معرض خطره و نیاز به مراقبت و مسئولیت پذیری بیشتری از جانب هر دوشونه. اگه تواناییمون بیشتر از این هاست و یا رابطه های دیگه مثلا با خواهر و برادر و یا یکی از دوستان خوبمون نیاز به کار بیشتری داره، اینجا اگه میخوای مرد بشی باید مسئولیت ترمیم و یا تقویت اون رابطه رو بپذیری. اگر میخوای مرد بشی باید توی هر رابطه ای و در هر شرایطی دیگران بتونن روی حرفت حساب کنن. تمام کسانی که میشناسنت باید ایمان داشته باشن که تحت هر شرایطی بیشترین سعی خودتو برای وفای به عهد میکنی. و حالا این اعتماد فقط با سابقه و عمل کرده هر مرد به دست میاد. برای اینکه جنس نر باشی لازم نیست کار خاصی کنی. ولی حالا طبق رسم و رسوم و قراردادهای اجتماعی چند هزار ساله در سراسر دنیا، برای اینکه مرد باشی اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدی اینه که هرچه زودتر بتونی از نقش سربار دیگران بودن دوران کودکی عبور کنی و با پذیرفتن مسئولیت‌های شخصی خودت که سر راهت هستن اول به سمت استقلال بری. بعد از اینکه مستقل بودن رو خوب تمرین کردی و توانایی کنترل خودت و زندگی شخص خودت رو به صورت کامل به دست آوردی، بعدش اگر تونستی از اطرافیانت شروع می‌کنی و مسئولیتشون رو به عهده می‌گیری. پس قبل از اینکه دایره مسئولیت خودت رو گسترده تر کنی، اول از مرکز دایره که خودت هستی باید شروع کنی. من همیشه این مثال رو میزنم. وقتی از پس بهداشت و نظم شخصی خودت بر نمیایی و دائما یه نفر باید دنبالت بیاد و بی نظمی تو رو مرتب کنه، بی خود میکنی از آشغال ریختن مردم در کوه فلان شاکی باشی و به فکر مسائل فرهنگی جامعه باشی که تغییرشون بدی. تنلش بودن و جست حق به جانب و ناراضی گرفتن مزاحم و اخلالگر پروسه مرد شدنه. اگر مسئولیت کسب دانش و تجربه رو قبول نکنی و انتظار داشته باشی که فرش قرمزهای زندگی همینجوری جلوی پات پهن بشن، سخت در اشتباهی. متاسفانه ترندی که نه تنها توی ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا میبینیم اینه که سال به سال تعداد فارغ التحصیلان مرد دانشگاه ها کم میشه. منظورم رو اشتباه برداشت نکنید. اینکه زنان روز به روز بیشتر به سمت کسب علم و آگاهی میرن خیلی خوبه. یکی از معجزات عصر مدرنه و خیلی عالیه. چیزی که نگران کننده هست ناامیدی و دلسردی مردان جوان در کسب علم و آگاهیه. این موضوع ممکنه بیشتر حتی به ضرر زنان اون جامعه و نسل باشه. چون هرچه تعداد مردان با پشتکار و مسئولیت پذیر کم بشن، طبیعتاً حق انتخاب زنان هم محدودتر میشه و کمبود مرد مناسب و با کیفیت برای جامعه تبدیل به فاجعه میشه. چون دیگه باید تا الان همه بدونیم که زنان به طور متوسط فقط مردانی رو انتخاب میکنن و اصلا حاضر میشن که جزو گزینه‌های خودشون حساب کنن که جایگاه اجتماعی و اقتصادیشون به اندازه خودش و یا بالاتر از خودش باشه. تأکید میکنم که این به طور متوسط هست و کاری به استثناءات نداره. این محدودیت انتخاب در مردان وجود نداره و یا خیلی کمتره. همونطوری که کاملا عادی و نرماله که یک مرد با زنی از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر ازدواج کنه. حالا توی این دو سه قسمت وقت نشد مطالعات عظیمی که صورت گرفته رو معرفی کنم. ولی بعداً حتما به صورت دقیق به هر کدوم از این فکت‌ها می‌پردازیم. خدا رحم کنه با این همه وعده‌های سرخرمنی که من میدم. امیدوارم بتونم بهشون عمل کنم. پس چی شد؟ برادر من، شما با ولو شدن روی مبل و بازی کردن و پرورش و مصرف گل‌های غیر تزیینی فقط داری اون وقت گرانبهایی که باید صرف پرورش خودت کنی رو تلف می‌کنی. هر ثانیه‌ای که صرف کار کردن، حالا هر کاری و کسب علم و آگاهی نمیشه، فرصت بالا رفتن از هرم لیاقت رو از خودت دریغ کردی. از زیر بار هر مسئولیتی که شونه خالی میکنی، فرصت تمرین مرد شدن رو از خودت میگیری. وقتی میدونی که طبق مطالعات داشتن روابط طولانی مدت و پایدار و با کیفیت تنها راه پیشگیری از مرگ زودرس و آلزایمر هست، هر سالی که با وجود اینکه شرایط اولیه‌اش رو داری از زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده و بچه دار شدن شونه خالی میکنی، در اصل داری گور خودت رو به معنای واقعی کلمه میکنی. اگر واقعا خودخواه باشی، به جای ادعای بی خودی و اتلاف وقت برای اینکه شغل صدر اعظمی رو بیارم بهت تقدیم کنن، تا زوده و مناسب سن و سال و جایگاهت هست، تن به هر کاری بده. کمترین فایده کارهای ساده و رد پایین در سنین پایین اینه که رزومت قوی میشه. فقط اون وقته که میتونی ادعا کنی که از پس کارهای بهتر با درآمد بالاتر برمیایی. دوباره باید روی روابط و مسئولیت پذیری تاکید کنم، چون فوق‌العاده مهمه. شما هر جامعه و فرهنگی رو با هر اندازه از پیشرفتگی یا عقب ماندگی که بررسی کنی، تعریف مرد با کیفیت و خوب همین زیر مجموعه های مسئولیت پذیری هن. مردی که در وهله اول مسئولیت فردی خودش رو خودش به عهده میگیره و حالا به نسبت توانایی هایی که داره شروع میکنه و مسئولیت های مختلف رو به دوش میکشه. مهم نیست کی هستی و چقدر توانایی داری. مهم اینه که از مسئولیت‌های خودت شروع کنی و اولویت رو بذاری روی استقلال خودت از هر لحاظ. بعد یه ذره سنگین‌ترین باری که میتونی رو بر میداری. تا قبلش مسئولیت‌های کوچکتر خودت رو بر نداشتی هم به هیچ عنوان توهم تغییر دنیا و جامعه رو حق نداری داشته باشی. مادامی که از عقل کل بودن و طلبکار بودن فاصله میگیری و همیشه سنگین‌ترین مسئولیتی که میتونی رو متقبل میشی، احتمال اینکه دچار پوچی و افسردگی بشی خیلی خیلی کم هست. این حق خودخواهانه و مسلم توه که توسط یک زن تحسین بشی و اون زن با تمام وجودش تو رو عاشقانه دوست داشته باشه و حس ستایش شدن رو تا آخر عمرت برای خودت تضمین کنی. ولی لازمش اینه که اول با لیاقت ترین ورژن خودت بشی و تا جایی که میتونی مسئولیت تمام و کمال رفتار و گفتارت رو بپذیری. تازه اون موقع است که انتظارات و معیارهات برای همسر خوب معقول و کم اشتباه میشن. مرد مسئولیت پذیر دنبال یک همسر مسئولیت پذیر میگرده و گول بازی های هیجانی نمایشی هر عابر گذرایی رو نمیخوره. یک رابطه و ازدواج که در اون سطح باشه ارزش کار کردن و صرف تمام انرژی و وقت آدم رو داره. مرد بیمسئولیتی که متعلق به هیچ زنی نیست طبیعتاً توسط هیچ زنی هم در اون سطح ایدئال ستایش نمیشه و هیچ زنی به طور کامل عاشقش نمیشه. این درد بسیار سنگینیه که برای دشمنم هم این درد رو نمیخوام. اگر مرد آگاه و مسئولیت پذیری باشی، دیگه باید بدونی که تمام جوامعی که توشون چند همسری هست به مراتب جوامع خشنتر و ناپایدارتری هستن. حالا واسه این اصل جامعه شناسی هم بعداً اگه نیاز باشه اپیزود جداگانه‌ای می‌سازم. ولی فعلاً می‌خوام اینو بدونی که اگر احیاناً همچین ایده و فانتزی به ذهنت خطور می‌کنه، این در اصل باقی مانده یا اون دوران سخت انسان‌های اولیه است که بقای ژن‌ها همچین میلی رو می‌طلبیده. ولی دیگه با گسترده شدن جوامع انسانی این مزیت تولید مثلی در مردان تبدیل به یه باگ و ایراد نرم افزاری شده و کارایی نداره. در واقع در جوامع امروزی برای تولید و عاقبت به خیری و پرورش سالم نسل بعد این امکان تعدد پارتنر و همسر در لایه‌های مختلف روابط اجتماعی کاملا نقش مخربی پیدا کرده. البته خوشبختانه یک مرد خودخواه با آگاهی و مسئولیت پذیری همسرش رو انتخاب می‌کنه و تصمیم میگیره که در طی تمام فراز و نشیب‌های یک رابطه سالم و نرمال مسئولیت محدود خودش رو متوجه همسر و فرزندانش کنه. فکر نکنم مرد عاقلی وجود داشته باشه که توهم اینو داشته باشه که مسئولیت پذیری نامحدود داره که خرج هر رهگذری کنه. توی این سه قسمت اخیر هدف بنده این بوده که تا یه حدی از قباحت و بار منفی که روی خودخواهی گذاشته شده کم کنم. داستان تکامل بشر به دو دسته تقسیم میشه. از ابتدای خودآگاه شدن بشر تا عصر انلایتنمنت یا همون روشنگری خودمون و دوره بعد از روشنگری تا ابد. حالا این عصر روشنگری که شامل تحولات قرن 17 و 18 میلادی میشه در واقع یه برهه‌ای از تاریخ بوده که روشنفکران و دانشمندان اروپایی پرده ظلمت و ناآگاهی رو از جلوی چشم بشر کنار زدن و یک بار برای همیشه بر همگان روشن شد که دیگه برای تعریف و توجیه واقعیت‌های زندگی فردی و اجتماعی سیاسی بشر نمیشه به جادو و جنبل و داستان سرایی و خرافه پناه برد. به جاش بشر باید با آشنایی علوم طبیعی و با تفکر منطقی به مرور دونه دونه مشکلات خودش رو حل کنه. و دیگه به اسم خیر و صلاح جمع نمیشه حقوق یک نفر رو پایمال کرد. دیگه از همون قرن 18 به بعد هم تاریخ گواهی میده که در هر جایی از کره زمین که تفکر منطقی و علم معیار تصمیم گیری انسان ها بوده، اوضاع اون نقطه از کره زمین بهتر از بقیه جاهای جمع‌گرا بوده. تا قبل از اون در همه جای دنیا روال این بوده که یک یا چند نفر با استناد به یه سری داستان ها و قوانینی که اولویت اول رو به خیر و صلاح جمع میداد، هر فرد مستقلی رو از ابراز وجود و یگانه بودن منع می‌کردن. ولی بعد از عصر روشنگری دیگه بنیان جوامع انسانی بر اساس اصالت فردی هر آدم یه سر و دو گوش گذاشته شد. فارغ از این که رنگ دانه های پوستش زیاد یا کم باشن یا متعلق به چه خاندانی باشه، همه در مقابل هم و در چشم قانون یکسان هستند. مادامی که آدم دوپا باشن هیچ فرقی با هم ندارن. دیگه این که اون آدم دوپا نیازهای خودش رو با چه سلیقه‌ای برطرف میکنه توسط هیچ آدم دوپای دیگه‌ای نمیتونه تقدس پیدا کنه و نه اینکه تحقیر بشه. نیازهای آدم هم که مشخصن دیگه. این که شما گرسنگی یا همون نیاز به غذا خوردن رو با چه غذایی برطرف میکنی به من و بقیه آدمهای دوپا هیچ ربطی نداره. این که شما ترجیح میدی برای رفع تشنگی آب مقطر بنوشی یا چایی به هیچ کس مربوط نیست. این که شما نیاز تولید مثلتون رو چطوری برطرف میکنی هم به هیچ کس مربوط نیست. این که آپارتمان رو به خونه ویلایی ترجیح میدی و نیاز داشتن سرپناه رو چجوری برطرف میکنی به هیچ کس ربطی نداره. این که نیاز دانستن رو با چه کتاب و فیلم و سخنرانی و وبسایتی برطرف میکنی رو هیچ کس با داستان این که به خیر و صلاح مردم و جامعه نیست نمیتونه و حق نداره که محدود کنه. حالا همینجوری خودت تا آخرش برو. اگر که توی یک جمع و جامعه ای یه عده خودشون رو نادان و بی‌درایت میدونن و لازم میدونن که یک یا چند نفر در شخصی ترین اموراتشون فضولی و امر و نهی کنن، به این مربوط میشه که اکثریت افراد اون جامعه چقدر با اصول روشنگری و اصالت فرد فاصله دارن. البته در مقابل اصول روشنگری مقاومت زیادی بوده و هست. مسلماً سنتی‌های تمام دنیا الان کم و بیش 200 سالی هست که تمام تلاششون اینه که نظام فئودالی و ارباب رعیتی رو حفظ کنن و در بعضی موارد و تا قبل از انقلاب عصر اطلاعات و ظهور اینترنت اصلاً بعضی جاها خبر نداشتن که اینجوری هم میشه زندگی کرد و میشه دنیا رو از این دید نگاه کرد. توی همون اروپا هم که نیچه با توجه به دستاوردهای عصر روشنگری و مشاهده روند رشد فکری بشر مرگ خدا رو اعلام کرد، بعد از اون و در قرن بیستم دیدیم که ایدئولوژی‌های غیر خدا محور پرچم جمع‌گرایی رو برداشتن و نسل‌کشی‌های غیر قابل تصوری رو رقم زدن. چپ‌های افراطی با توجه به خصوصیات شخصیتیشون شروع کردن به پرستش یه مفهوم گنگ مردم جهانی و اصالت فردی رو کاملا منکر شدن. راست‌های افراطی هم باز با توجه به ویژگی‌های شخصیتیشون شروع به پرستیدن وطن و نژادشون کردن و به یه انسان منفرد فقط وقتی اجازه ی زنده موندن می‌دادن که از نژاد به قول خودشون برتر باشن. هر دوی این افراط و تفریط‌ها نتیجه سوء برداشت و مقاومتی بود در برابر مفاهیم عصر روشنگری که البته الان توی قرن 21 تبدیل شدن به درس عبرت هر دو طرف دیدگاه سیاسی اجتماعی. هنوز که هنوزه و همین الان که دارم اینو ضبط میکنم، همچنان در گوشه های کمتر توسعه یافته دنیا جنگ بر سر اینه که آیا قوم و قبیله و مذهب ملاک و معیار برتری آدم ها نسبت به هم دیگه هست یا میزان تلاش و نتیجه عملکرد و انتخاب های شخصیشون. اگر کلی بخوایم نگاه کنیم، واقعیت اینه که وقتی یه حقیقتی کشف بشه و دونستن اون حقیقت به آسونی در دسترس همه باشه، طبیعتاً هر آدم نسبتاً نرمالی اون حقیقت رو با جون و دل میپذیره و دیگه از اونجا به بعد کار تمومه. شما تصور کن که چقدر مسخره است که مثلا یک یا چند نفر یه موضوعی رو بفهمن ولی بعد با تلاش گروهی دیگه اون چند نفر نسبت به اون حقیقت نفهم بشن. مثلا وقتی میبینی که زمین گرده دیگه نمیتونی این واقعیت رو ندونی. وقتی میدونی جاذبه وجود داره دیگه با تعلیم و تبلیغ نمیشه جاذبه رو حذف کرد. وقتی بفهمی که هیچ آدم یه سر و دو گوش دیگه‌ای ذاتاً نسبت به تو برتری نداره، دیگه اگرم آسمون به زمین بیاد صرفاً چون یه نفر دیگه دلش خواسته، تو از حق طبیعی خودت نمیگذری و یا خودت و آینده خودت رو فدای اهداف دیگران نمی کنی. شاید موقتاً بشه که آدم ناآگاه رو همونطوری ناآگاه نگه داشت، ولی دیگه یه آدم فهمیده و آگاه رو نمیشه ناآگاه یا نادانش کرد. پس از دیدگاه کلی اوضاع دنیا رو به روشنگری و بهتر شدنه. دیگه حالا با چه سرعتی این روشنگری رخ بده جای بحث داره که الان وقتش نیست. در نهایت این که گونه انسان دو جنس داره، که حالا ممکنه بعضیا تعجب کنن، ولی به هر دو جنس نر و ماده ما میگن انسان یا بشر یا هیومن. بالا بری پایین بیایی، این بشر دیگه یه سری حقوق داره که بهش میگن حقوق بشر. این حقوق بشر شاید بعداً بیشتر بشن و لیستش طولانی تر بشه، ولی مطمئن باش هرگز کمتر نمیشن. کل این صغرا کبرا چیدن های این سه قسمت واسه این بود که قبول کنی تو این حق و حقوق رو باید داشته باشی، و اگر نداری باید برای رسیدن به حق خودت تلاش کنی. این فرهنگ معیوب ما که توش حق دادنیه شده بلای جونمون. آقا و خانم محترم، حق دادنی نیست که بشینی به امید این که دیگران دلشون بسوزه و حقت رو بهت بدن. حق گرفتنیه. شما همین الان ملت‌های آزاد و پیشرفته رو با ملت‌های فقیر مقایسه کن. فرق اساسی که بین این دو دسته کشورها وجود داره همین جمع محور بودن و فرد محور بودن اوناست. و دومین فرقی که دارن اینه که اون جوامع پیشرفته فرد محور برای گرفتن حقشون همیشه جنگیدن و تلاش کردن و همین الان هم چارچشمی مواظب حقشون هستن و از حق خودشون غفلت نمی کنن. ولی در عوض توی جوامع عقب مانده همیشه اولویت با صلاح جمع و قبیله هست، و اگر وقت و انرژی اضافی موند میتونی در خفا و به دور از چشم دیگران به نفع خودت بپردازی. در مورد حق و حقوق هم اگر ارباب ها لطف کردن و آدم های صالحی بودن یه خورده حق میندازن جلوشون. اگر هم ارباب سر کیف و حوصله نبود هم اب نداره، زندگی بعدی شاید شانس بهتری داشته باشن. عزیز دل، شما چه زن باشی چه مرد، اگر واقعا اولویت اولتون منفعت شخصی خودتون باشه، اول از تجربیات گذشتگان که یه سری اصول رو برای نقش‌های مختلف جنسیتی با آزمون و خطا شکل گرفتن استفاده می‌کنی که مجبور نشی چرخ رو دوباره اختراع کنی. خیلی از اشتباهات و راهکارهاشون قبل از تو امتحان شدن. حالا بعد توی موقعیت‌های جدید با روش تفکر منطقی و کمک گرفتن از علم و افزودن آگاهی‌های خودت راه رو پیدا می‌کنی. دنیا همونه که همیشه بوده. فقط دیگه به جای اینکه از همون اول با جنسیت و شجرنامه خانوادگی و ارتباط با جن و پری بتونی جایگاهت رو مشخص کنی، الان هر آدمی رو با عملکرد شخص خودش میسنجن. این که مثلا یارو چقدر سخت کوشه، چقدر تجربه و علم کسب کرده، چقدر میتونه مسئولیت بپذیره، چقدر توی روابط قابل پیشبینی و نرماله. قبول دارم این دنیای جدید یه خورده سخت‌تره که کلیاتش رو متوجه بشی، ولی من مطمئنم که از پسش برمیایی. فقط همیشه سعی کن یه خورده ذهن بازتری برای پذیرش چیزهای نو داشته باشی. در این حال هم یهویی با انکار یک جای قوانین طبیعی تکاملی و فرهنگی زیر پای خودت رو خالی نکن که به گرداب پوچی سقوط کنی. بقیهش رو دیگه باید قدردان این باشی که الان هستی و وجود داری. فکر کن الان نبودی. فکر کن الان همین صدای مزخرف من رو نمیشنیدی و وجود خارجی نداشتی. انصافاً خیلی بد میشد. اگه تو نبودی دنیا یه آدم کنجکاو دیگر رو از دست میده. واقعاً اصلا نمیخوام شاعرانه حرف بزنم. خوب که فکرشو کنی به نسبت نبودن و نابودی، همین که الان هستی و اصلا مشکلاتی داری که باید حلشون کنی، همین مشکل داشتن و از این پادکست به اون کتاب دنبال جواب بودن سگ شرف داره به نبودن. کل دنیا فقط یه دونه از تو داره. اگر همون یه دونه که خودت هستی خودخواه نباشی و به فکر خیر و صلاح خودت نباشی و خدایی نکرده با بیمسئولیتی نسبت به خودت و آیندت وضع و اوضاعت رو بدتر کنی یا بیفتی به ورطه خودتباهی، اون وقت دنیا چه خاکی به سرش بریزه. کپی و ورژن دیگه ای که از تو نداریم. پس خواهش میکنم مواظب خودت باش. خودخواه باش. حق و حقوق خودت رو بدون و برای گرفتنشون بجنگ. برخلاف تمام مزخرفاتی که تا الان به همون گفتن، توی تاریخ کسی حق کسی رو تا حالا نداده. اگر حقی بوده، هر کسی خودش گرفتش. حالا اگر در توانت بود، برای احقاق حق دیگران هم بجنگ. حتی اونی که مخالف توه. دنبال خیر و صلاح خودت باش و دیگران رو هم به خودخواهی تشویق کن. همونطوری که تو به هیچ وجه به بهانه اینکه خیر و صلاح دیگران رو می‌خوای جفت‌پا وارد حریم دیگران نمیشی، دقیقاً به همون دلایل هم از کسانی که میان توی حریمت و میگن خیر و صلاحت رو میخوان فراری باش. همین یه اصل فرق بین بدبختی و خوشبختی یک جامعه است. خب اینم از سومین و آخرین اپیزود از سری مزایای خودخواهی. امیدوارم توی این سه قسمت با تمام محدودیت هام تونسته باشم یه ذره همکه شده این بار منفی مفهوم خودخواهی و نفع شخصی رو توی ذهن شما شنونده عزیز کمتر کنم. حالا اجالتاً این سه قسمت رو چون ذهنم رو قلقلک می دادن به صورت خلاصه خدمتتون تقدیم کردم تا بعد که مفصل‌تر وارد بحث بشیم. این چند وقته نتونستم سر وقت حداقل همون هفته یه اپیزود رو تولید کنم، ولی امیدوارم با جمع و جور شدن کارا از این به بعد این اختلال ها پیش نیاد. از عزیزان مهربونی که لطف و مهربونی خودشون رو به صورت پیام توی پلتفرم های مختلف واسم میفرستن خیلی خیلی سپاسگزارم. اگر توی حرفا مطلبی که مشکل علمی داره به گوشتون خورد، حتما باید به هم بگید که بیشتر از این در اشتباه نمونم. این که میبینم توی این مدت کوتاه و بدون هیچ گونه مارکتینگ و تبلیغاتی روز به روز به تعداد فالوورای این پادکست به صورت تصاعدی توی اپلیکیشن‌های مختلف اضافه میشه، نشون میده که شما عزیزان اگر چیزی رو ارزشمند میدونید حتما به عزیزان و دوستانتون معرفی میکنید. از توجه و محبتی که نسبت به بنده و این برنامه دارین بی نهایت سپاسگزارم. همونطور که قبلاً هم گفتم، تنها رایی که میتونی به ادامه و بهتر شدن برنامه کمک کنی اینه که همین جوری به دیگران دهان به دهان و سینه به سینه معرفی کنی. اگر توی اپلیکیشن های مختلف امکان امتیازدهی و نظر دادن هست، مخصوصا اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس، حتما امتیاز بدین که روح و روانم شاد بشه. دوستتون دارم. دانشجو و دیرباور بمونید. برای شاد بودن لازمه که زیادی فکرمون مشغول دیگران نباشه. آلبر کامو. ممنون که تا آخر موندید.